آره پشت امامزاده همیشه جا داره نزدیک هم هست
بودم
از این مسیح
که کبیر
بازر رو کنید
نه
خیلی بیاده
که
بیاده نمشگاه پهن
اصلا ماشین پارک
کرده خب بسم الله الرحمن الرحیم ضبط روشنه
خب محمد بن یعقوب کلینی عن عدت من اصحاب را عن ابراهیم اصحاب رحمت این عدت رو به سامنهایی که اول سندهای کلینی هست مشکل نداره که اون سر است. اونایی که وسط های سند در میاد چرا؟ اونا فرق میکنه. اونایی که اول سند هم تو سر است. ابراهیم به اصحاب سر است، عبدالله بن عمرو سر است، عن سباه المزنی اینو نمیدونم، حارث بن موسی سر است، اسفق اسفق بن نباته است، اینم قابل قبول هایی سواه موزنی میدم سقه سن به جز این بقیه سنت خود
حارث بن اسیر چی؟
اونا هم اونم سقه سن مطاقی سواه موزنی یادم نیست چی؟
حالا ما سندران
نه تلفظش هم نمیدم ما چیز چه کنیم یا تصحیح المقال مال علامه هلی یا عزبت المقال مال آی حسنزاده اینا تلفظ های اسامی راوی رو نوشتن سوال
امساد این یه دفعه من حساب نام قبلش
مهمه یا حتما علی بن ابراهیم هاشم نه محمد بن یعقوب وقتی از عدت بن اصحاب رو نقل میکنه علی بن ابراهیم توشه
خودش تصریح داره
بله علامه هلی نقل کرده از کلینی که خودش این عدت اصحاب رو معنا کرده
زمان اینجوری که بعدش احمد بن محمد بن خالد و احمد بن محمد بن عیسی
نه نه اون یکیشه سه تا تعبیر داره علامه هلی راجع به عدت من اصحابنا که حالا من عبارت شویف سیستم ولی ستاشو داره تو همون خلاصه آورده که اونا سندهای عدت من اصحابنا اول کنه این رو درست میکنه مطمئنه که وسط باید بینیم اون مرویان انهش که فرق میکنه بعضش درسته بعضش درسته البته همه شما هم غلط نیست چون اون سندهایی که میده نقل میکنه برای عدت من اصحابنا در اول توی بعدشون علی ابن ابراهیم خب اونا همه ثقه میدونن ولی یکی از اسنادی که میده توش علی ابن ابراهیم نیست البته به نظر ما بعد وقتی که نامره ثقه است و بازم مشکلی برای اون ایجاد نمیشه خب همه ثقه نمیدانند این نکته هم هست برای رو مبنایی که ما قبول کردیم کسی بیاد جلو کلینی عن عدت من اصحاب رو وقتی از یه نفر نرمه چون این ادعا همیشه ثقه هست بیشتر جاش علی بن ابراهیم و جمع کردن ابراهیم نیست با سره هست اونه که وسط و آخر میاد اونا بستگی به اون مرویان انه داره متفاوت این هم که میگیم حتما یه سره هست اون خودش تو اون نقل ها که عدت من اصحابناش رو گفته تو اون اسنادی که علامه هم نخده آورده تو همشون سره وجود داره خواستید آیه ترابی تو همون کلیات علم رجالش که داره آخرش توی فواید داره آخر اون بعد تو فکر کنم فواید آخرشه اونجا اسناد کلینی رو اسناد که علامه نقل از کلینی آورده و اون راویانی که واسطه هستن اسمشون آورده ما هم تابستون رجال که میگفتیم از رو همون البته خوندیم برای بچه ها تو نوارش هست و اون سندی هم که اختلافی میشه اون رو هم بحث کردیم اونجا ما این طورایی بحث کردیم خب قال امکان امیرالمومنین علیه السلام ازا ارادم یه وقت بخر رجل یقول وقتی میخواست کسی رو توبیخ کنه میگفت والله لانت اعجز من التارک الغسل یوم الجمعه و انه لا یزال الا فی طهرن الى الجمعه الاخرى وقتی میخواست توبیخش کنه میگه تو از اون کسی عاجزتری که غسل یوم جمعه را ترک کرده و انه لا یزال فی طهرن الى الجمعه الاخرى کسی که غسل جمعه میکنه دائما در طهر هست تا روز جمعه بعدی جمعه چند دیدش مهمه یکی اون همین غسل جمعهشه که یکم صلواتشه بله تا صلواتش هزار تا ما نمیرسیم معمولا تنبلیم شاید 2300 تا بیشتر نگه ولی حالا کسی بتونه هزار تاشو بگه اونم به همین صورت غسل جمعه هم همینطور بله نماز جمعه هم زمان حضور اون روایتش نماز شب همیشه از باید جمعه نیست شب جمعه چرا؟ شب جمعه چرا اون مستحبات خودش رو داره چی؟ بله گفتش ریخته چون همه هم اینطورن غالب هم اینطورن دیگه به نظر شما عادی میاد. ولی میخواد بگه تو عاجزتر از اون کسی بودی که یه قول بتونی انجام بدی. از اینم کمتر. از کسی میتونی یه قول انجام بدی کمتر. خب بسته چرا اونا هست و توبه خواهی دیگه هم از اهل بیت داریم. اما بسم الله الرحمن الرحیم میرسیم به شبه محصوله و غیره محصوله. در رسائل دیدیم که مرحوم شیخ انصاری وفاقا اکثر اصحاب اینا معتقدن که یعنی وقتی میخوام بحث کنم علم اجماعی رو به محصوله و غیر محصوله تقسیم میکنن، بعد هم میان میگن محصوله ها لزومه بگید اجتناب و احتیاط داره، غیر محصول ها چنین لزومی
نداره.
این معروفه، رسال هم همین کار کرده.
پس شیخ انصاری وفاقا من اکثر اصحاب معتقد است علم اجمالی را میتوان به دو قسم کشید، محصوله و غیر محصوله تقسیم کرد. در محصوله لولا المانع موافقت قطعیه واجب است، لولا المانع موافقت قطعیه واجب است، ولی در غیر محصوله موافقت قطعی واجب نیست. حالا موافقت قطعی البته در شبهه وجودیه به چی میشه؟ به ارتکاب زمین اطراف میشه. در شبهه تحریمیه به چی میشه؟
ترک زمین اطراف،
به اجتناب و ترک تمامی اطراف میشه. این که تا اینجا معلومه. خب
در حاشیه رسائل از مرحوم تبریزی در اوسط خواندیم که محصوره و غیر محصوره، بذار از این دیگه پرسم، شیخ تو رسائل وقتی میخواست محصوره و غیر محصوره بحث کنه اول بحث حکمی رو کرد بعد بحث
موضوعی
رو، که منطقی بود که اول موضوع بگم بعد حکم. چرا؟
چون که گفت که محصوره و غیر محصوره یه چیزی نیست که تو آیه و روایتی
اومده باشه. بله تو آیات و روایتی ما عنوان محصوره و غیر محصوره رو نداریم، در اوسط هم توضیح داده. بنابراین ما باید بریم اول اون ادله رو که در آیات و روایت اومده بررسی کنیم، بعد بر اساس اون دلیل مختار ضابطه محصوره و غیر محصوره بگیم مشخص میشه. و در اون دلیل مختارم مجموعاً چندین دلیل رو نقل کرد. یک
اجماع،
که برای این اجماع یقینی نیست، ولی چون در شبهات موضوعیه که مسئله فقهی هستن اون ظن قوی هم بگیم حجته. یادتونه که در رسائل هم گفت چون این استفاضه در مثل این مسئله که شبه موضوعی است و فقهی حساب میشه کافیه. روشنه؟ باشه، موضوعی است، در موضوعیه غیر از حکمیه است. حکمیه ما باید اطمینان یا یقین پیدا کنیم به دلیل معتبری که لا و لا بگو
مثلا
چی؟ لا و وصله الینا، لا و وصله الینا، لا و وصله الینا، لفتینا به این رسم. ولی در موضوعیه این لازم نیست، ظن قوی در موضوعات معتبره.
اینجا باید همشون موضوع از حکم استخراج کنیم.
نه در حکمت که اجماعه، اجماع در کجاست؟ در شبهات موضوعی است. شبهات موضوعی میشه مسئله فقهی، تطبیقی میشه دیگه، استنباطی نیست. لذا اجماع یا اون ظنونی که میاد دایرش گسترده تر میشه تا نسبت به احکام. خب
هم موضوع وقتی مخالی بسکاپی شبه محصوره چیه؟ بگیم مثلا چیزی که در
اصل و حرج چیه که در... حالا اون ضوابط بعدیه. اما اگر اجماع اثبات میشد که اجماعی که حجت هم بود اعتبارش اوسع میشد از احکام. یعنی اون دقتی که ما در شبهه حکمیه میکنیم تو شبهه موضوعی اون دقت رو به کار نمیبریم. اون ظاهر حال که ایجاد میشه در موضوعات کافی. مثلا مثل این که فردا مثلا فرض کن شما میگی عید فطر، یا باید خودت ببینید یا دو بقیه شهادت بدن، یا اگر شهرتی پیدا بکنه یک زن قوی اوغلایی هم برای شما بیاره کافی. داره که در احکام این اعتبار نداره مگر شما قائل به انصداد بشه. من اینم بگم اصلا حالا صحبت کشی شد، اون دو تفسیری هم که از شیخ هست بعضا میگن انصدادی و بعضا میگن انصدادی نیست، ما میگیم انصدادی نیست. اون مواردی که اینا میگن شیخ به ظنون قوی اعتنا کرده با اینکه به حد اطمینان یا علم نمیرسیده، اونا همش تو موضوعاته و در موضوعات این گستردگی نسبت به احکام وجود داره. حتی اون جمله دیگه درسته، یعنی ما بخوایم با این اجماع حکم عدم وجوب رو به دست بیاریم این خوب نیست. بله برای تعیین خود محصول یا غیر محصول خوبه، زنده بریم، برای خود خوب نیست، اونجا مدرکی میشه، این حرف درسته. خب دومین دلیلی که میگفت
نزول
مصاحره بود، سومین دلیل
روایت عامه
بود، چهارمیش
روایت
خاصه بود مثل روایت پنیر، پنجم که ضعیف شدن احتمال حرام یا واجب در میان کل واجبات بود، و ششم
خروج
بعض اطراف از محل افتران. پس از اون تعدیلی که قبول داشت ضابطه میدن، درسته تا اینجا؟ مرحوم آخون معتقده که اصلا این محصول و غیر محصول رو جمع شده
همون تفسیم،
این که تو آیه و روایت که نیامدیم، درسته؟ همش بس اون عدله است، اون عدله میشه توضیح داد. مثلا ما گفتیم اگر تکلیف فعلیت من جمعی الجهاد داره باید احتیاط کنیم، چه محصوله چه غیر محصول. حالا اگر در جای احتیاط مستلزم عرص رو حرجه یا موافقت قطعی باعث یا بعض اطراف از محل ابتلا خارجه، خب تکلیف فعلیت من جمعی الجهاد نداره، پس وجود موافقت قطعیش ثابته. حالا اگه عرص و حرج بود، عرص و حرج به اندازه خودش تکلیف را بگید میزیغ میکنه، در نتیجه شما کل نمیخواد اجتناب کنی یا کل نمیخواد احتیاط کنی، به اون اندازه باید احتیاط کنی که به حد عسر و حرج بگید نرسه. اگه خروج بعض اطراف از محل ابتلا بود، خب باقی اطراف شبهه بدویه میشه، براحت نسبت باقی اطراف چی میشه؟ جاری میشه. اون روایات خاص و عامه هم که شما میگید اونا هم که درست نیست، روایات عامش که اینجا رو نمیگیره، کمایی که خودتون هم گفتید روایت خاصه هم سندشون ضعیف، اون عبدالله ابن سلیمان که ابل جاروده، اون عبدالله که تضعیف داره، ابل جارود هم که مؤسس فرقه جارودیه است، فرق زیدیه است، که اونم مثلا ملعون و مطلوب فلانه، سند اونطوری نداره. این هم خاصه شد. اونی که مهمه یکی عسر و حرج و یکی خروج از محل ابتلاه. خب این عسر و حرج خروج از محل ابتلاه از اول میشد گفت دیگه نیازی به اضافه کردن تیتری به نام محصول و غیر محصول نیست. اونایی که شما به اسم غیر محصول میخواد بذارید کنار، یا اینجوری هست که بعض اطراف از محل ابتلا خارجن که عمدتاً اینجوری هست که خود شیخ هم این دلیل یادتون باشه محکم قبول کرد دلیل آخر. خب این تو هر جا بعض اطراف از محل ابتلا خارج میشن باقی لزوم اجتناب ندارن، حالا میخواد تعداد اطراف کم باشه میخواد تعداد اطراف زیاد باشه. اصلا چه دلیلی دارد؟ شجاعت میبینی های شجاعت رو کردیم، یعنی یه عنوان رو همه آوردن این بحث کردن، این با شجاعت تمام نیست که میگه اصلا عنوان نیاوردن هیچ اتفاقی هم نیفتاده. شما چه دلیلی یه عنوانی اضافه کنید بعد گیر بیافتید که بعد ضابطش چیه؟ یکی بگه رو تعداد اطراف بره بالا، یادتونه؟ یکی بگه که زمان رو اضافه کنید، یکی دیگه میاد بگه معیار بدیم به عرف، بعد میگه عرف که نداشته که از اون بگیریم، دیگری میاد بگه احتمال رو بسنجیم، بعد تو تعریف و ضابطش هم بماییم. اصلا از اول اینو نیاریدش. شما همون چیزایی رو که میخواد به اسم محصول و غیر محصول درست کنید که تو ادله اومده از همون اول هم قابل تره. مگه خروج از محل ابتلا فقط مال غیر محصول هاست؟ همون محصول ها هم اگه خروج از محل ابتلا به از اطراف داشته باشن باقی اطراف لزوم اجتناب ندارن. یا اسراحرج میگه فقط مال غیر محصول هاست. تو همون محصول ها هم اگر جوری شد که احتیاط مستلزم اسرو حرج شد، وجوب معافیت قطعی ثابت میشه. بعد به اندازه‌ای که به اسراحرج کشیده نشه، موافقت احتمالیه باید انجام داد. تازه هر غیر محصولی هم اسراحرج میشه. الان فرض کنید شما هم دیگه آقا در میان پنیرهایی که در قم اومده 20% مثلا دزدید، خب من پنیر نمی کنم، اسراحرج میشه؟ طوری میشه که اولا نه در همه غیر محصول ها اسراحرج پیش میان و نه اینکه اسراحرج محدود به غیر محصول هاست. اون محصول هم ممکن باشه منوچه خروج از محل ابتلا هم اینطوره. بنابراین اصلا ما برای چی بیاد یک فصل جداگانه برای محصول و غیر محصول بذاریم؟ یه مستوعب بیاریم یکی عدله را مثل شیخ بحث کنیم، بعد بریم سراغ ضابطه اون را مفصل بحث کنیم، یه ماه دو ماه وقت طلبت بگیریم. ما میگیم نیازی به اینا نیست، همون دلیلایی که گفتیم از اول همون را حساب میکنیم. هر جا بعض اطلاف از محل ابتلا خارج شد باقی براحت، هر جا اسر و حرج شد به اندازه اسر و حرج خدمت شما هر سبب تکلیف برداشته میشه. و یا عناوینی اون اخبار خاص و عامتون هم که خودتون هم نمیپذیرید اینجا، یا سندن تشکیل کنید یا دلالتن، خاصه رو سندن، عامارم دلالتن، لذا نیازی به این اضافه کردن نیست. یا بنویسن بعد آخوند خراسانی معتقد است آخوند خراسانی معتقد است که نیازی به طرح بحث شبهه محصوره و غیر محصوره نیست، چرا که این عناوین که در لسان ادله شرعیه نیامده بلکه فقها ها این عناوین را از ادله همانند نزول و اسر و حرج، خروج بعض اطراف از محل ابتلا و از این قبیل ها ضرر چیزایی که گفته شده انتظار کردن. و عناوین مطرح شده در ادله نه تمامی افراد شبهات غیر محصوره را در بر میگیرند، و نه مختص به شبهات غیر محصوره. بنابراین میتوان گفت هر جا بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلا بگید خارج شد، اجتناب از باقی الاطراف لزومی ندارد، چه محصوره باشد و چه بگید غیر محصوره. هر جا احتیاط مستلزم اسر و حرج شد، احتیاط و موافقت قطعی وجودی ندارد، بلکه به موافقت احتمالیه تا حدی که به اسر و حرج نرسد اکتفا می‌کند.
ببینید
به این ترتیب اختصار فراوانی پدید می آید. چرا که این فقها بعد از آن که وارد این بحث ها می شود، وارد تقسیم به شبهه محصوله و غیر محصوله می شوند، به تعیین ضابطه آن می پردازند و ضوابط فراوانی مطرح شده و نقد می شوند و در پایان نیز ضابطه جامع و مانعی به دست بگید. نمی آید خود شیخ هم آید باشه بعد از اینکه اون ضوابط رو بحث کرد، یکی یکی هم نقد کرد، آخرش گفت که مثلا در نفس من چیزی که بتونم مطمئن به یکی از این اقوال بشم پیدا نشد، چون هر کدوم بود نقد کرد. ولی اون خروج محل ابتلا رو بهتر از بقیه دانست، یا مثلا اون امام مثلا اون احتمال رو بیشتر از بقیه بهش اعتبار داد. ولی خب باز اونم نه مختص به محصور غیر محصور بود، چون تو محصور هم این مسئله است، و هم از این طرف همه غیر محصورها رو هم شامل بگید نمیشون. پس هم ما به این کار نداشته باشیم که چجوره. ما باید بنابراین باید خود دلیل را ببینیم. اگر در مورد دلیل خروج بعض اطراف از محل ابتلا یا عسر و حرج یا از این قبیل وجود داشت، طبق آن عمل میکنید و الا احتیاط کنید. این فرمایش مرحوم آخوند. نتیجه اگر علم اجمالی فعلیت من جمیع الجهات داشت، موافقت قطعیه بگید لازم است. مطلب اگر علم اجمالی فعلیت من جمیع الجهات نداشت، اینجا اگر مؤمنی پیدا کردیم احتیاط لازم نیست و طبق آن مؤمن رفتار میکنیم. اگر مؤمنی پیدا نکردیم احتیاط میکنیم. خیلی مختصر و مفید. به جای اون 30 صفحه میشه 2 صفحه. موافق و مخالف داری. بعضی همین حرف آخوند رو پذیرفتن. مثلا به صاحب تبریزی اینا اگه نگاه کنید تو دو روز حجم بحث شبه محصول غیر محصولشون از رسائل کمتر. نه حرف آخوند رو زدن، بعد موافقین آخوند هم که خودشون میدن، حرف مخالفین آخوند هم آوردن و نقد کردن. اونم که بیشتر شده در همین حد. ولی باز به اندازه رسائل نیست. ولی بعضی دیگه موافق نبودن و گفتن اینطوری نمیشه. اونایی که نقطه سر بحث رو روی استدلال به اجماع قرار دادن، یا روی استدلال به مثل ناینی، یا روی استدلال به اون احتمال کم بودن احتمال قرار دادن مثل امام، یا اینکه نقطه سر رو روی اخبار گذاشتن مثل آقای بروجردی، اینها همون رویه شیخ انصاری را پسندیدن. برای من که نقطه سر رو خروج بعض اطراف از محل ابتلا گذاشتن یا رو اسر و حرج، و رویه آخود رو ترجیح داده. ریشه چه شکلی است؟ همون اولی چیز دیگه نیست. شارع راضی به ترکش نیست مطلقا. اراده کرده این فعل منبعث بشود یا از اون فعل منزجر بشود مطلقا. اینو میگم فعل فعل جمیزا. همون معناست. مثلا مشکلی که تو اون معنا بود به قول آقای تبریزی بود که من موارد فعلیت من جمعی الجهاد را چگونه تشخیص بدم. دیرین چون من به مناطات و مسائل و مواسم که احاطه ندارم. از کجا بفهمم که این مصلحتش جوریست که لای ارزش شاهد به ترکی مطلقا یا لم یادش کنم. منم و همین خطابات. ولی سراغ این خطاباتم میرم باید کشف کنم. میشه همین که الان اینجا خدا خود داره میگه. یعنی دوباره تکرار میشه. بعد از همین ادله کشف کنم.
کشف نمیشه که من اشکال رو گرفتم. ما تأکیداتش را در مورد یه واجبه
ما تأکید میبینیم. ما از این تأکید چی میگیم لم یارزش شاره به طرفش؟
میگیم مثلا تو صلات میگیم علا کل حال فرمگی شاره که نه
روایت نداره صلات علا کل حال
مثلا
یه دونه هست تو
شرمه لا تترک و
سلام آره اینه لا تترک و سلام اونم مرسله. ما اگه اونو قبول میکردیم خوب بود. بعد این مرسله رو قبول نکنیم ما یه چیزی نداریم. اونه که میتونیم محکم بگیم ولا فعلیت من جمعی الجهاد حفظ دینه که اینو لا یرزش شارو بترک. حفظ نظام هم بعید نیست بگیم نظام های شیعی. حالا منظور فقط نظام سیاسی هم نیست ها. مثلا نظام سیاسی شیعی هم یکیشه. منظور نظام های شیعی. نظام سیاسی شیعه، نظام اقتصادی شیعه، نظام فرهنگی شیعه. اونم تازه که اون مبنای امامیه رو بپذیریم که بین تأسیسی و امضایی فرق است. در تأسیسی مناطات ما دسترسی نداریم باز خود شاره میگه. ولی در امضایی اگر شاره بعد قیدی بعدن اضافه نکنه اطلاق مقامی اقتضا میکنه که همون مناط مغلا را امضا کرده. اگر این مبنا را قبول کردیم می‌تونیم حفظ نظام و شیعه و امسانان بگیم لایرزش شاره به ترکه. ولی خب مسئله محدود میشه. پس این کشف که میگید ریشهش اون عدم احاطه ما به مصالح و مفاسده. بعدا معنای فعلیت من جمعی الجهاد همونه. لایرزش شاره به ترکه. ظاهرا
من از دلیلی که من میشه
خواهد
با
تراکم زنون اصلا ما نمیخت.
شما
تفسیر کردید. لذا شیخ گفت اگر از مجموع اینا کسی به اطمینان رسید ما اینطور تفسیر میکنیم که رسید. اطمینانش چیه؟ حجته. ولی اگر نرسید اینا که ما میگیم باید بگیم که بعد تو رسائل داشتن هم آخو بخواد بگیم. اگر در جای شک کردن که این مورد از محل ابتلا خارج یا نه، یعنی محصوره یا غیر محصوره، شک کردن که ضابط محصوله را دارد یا ندارد. شیخ در رسان چی گفت؟
گفت
به اطلاقات تمسک میکنیم، یعنی همچنان لزوم اجتناب را خواهیم داشت. درست شدی؟ کجا نفهمیدی؟
این صحبه بین محصوله و محصوله که شک میکنیم شکی در مهمنه اونجا شکل در شعبه
مستاقی مخصص. حالا عرض میکنم یک کم سب کن یه پنج دقیقه سب میدم. مرحوم آخوندم این بحث رو مطرح میکنه منطقه آخوند دیگه براش محصوره و غیر محصوره وجود نداره. ولی دیگه اگر کسی شک کرد بله شک کرد اگر اطلاقی بود خب تو اطلاق هم میکنه و احتیاط میکنه. اگر اطلاق هم نبود میره سراغ براعت چون میشه که در اصلا این حرف رو هم شیخ داره هم آخوند. روشن تن اینجا. اما نفرات بعد آخوند نکتاشی واسه یه روز اینجاست. گفتن این مدلی نمیشه. چون خود غیر محصوله که تو لسان دلیل نکنی. اگر غیر محصوله یه دلیل لفظی بود. خب ما بحث تمسک با آن داشتیم در شبهه مخصصی لفظی منفصل. بعد تمسک میکردیم به آن همون حرف شیخ و آخوند رو داشت. درسته؟ روسیان اگر آم می‌داشید، مخصص منفصل داشید، شبه هم مفهومیه بود، دعا هم توسط بود. ولی این که خودش تو لسان دلیل نیست، اونی که هست، خروج از محل ابتلاست. اونی که هست اسر و حرجه، اونی که هست اضطراره، اونی که هست ضرره و امثال اون. اینجا اگر شما شک کردی باید ببینید اولا شبهت مفهومی است یا مصداقیه. اگر شما مفهومیه بود طبق ضوابط شبهه مفهومیه عمل میکنید. مثلا شک کردید که این به حد اسر و حرج میرسه یا نمیرسه. اسر و حرج مخصص متصل یا منفصل؟
منفصل.
خب آیا علم اجمالی میاد جلوی فعلیت ظهور رو بگیره؟ نه دیگه. من یه عام میداشتم لزوم اجتناب، مخصصی اومد با اسر و حرج یا اجتناب نمیخواد. خب من الان جای شک کردم این اسر و حرج هست یا نیست، میگم ظهور دلیل اول اون عام اولی گرفته یا نگرفته؟ گرفته. حالا اگر هم بخواهم اون عمل بکنم مخالفت عملیه قطعیه یا ترجیح بلا مرجعه پیش میاد؟ نه. خب پس بطه با همون چکار میکنم؟ همون اینجور جا حرف شمای شیخ و آخون درست داره. اما اگر شبه بود شبه مصداقیه بود، شک کردم این مصداق و اسرارش حساب میشه یا نمیشه، میشه شبه مصداقیه مخصص لفظی و منفصل. شبه مصداقیه مخصص لفظی مرحوم شیخ مشهور قدما مثل مفهومی عمل میکردن، ولی شیخ آخوند و بعدی ها گفتن به آن تمسک نمی کنید. پس شما باید این فرق رو بین مفهومی و مصداقیه بذارید. من که شک می کنم محصول است یا غیر محصول است، شک می کنم اسر و حرج هست یا نیست، شک می کنم خروج از محل ابتلا هست یا نیست، گاهی شبه من مفهومی است، گاهی شبه من مصداقیه است. قدیمی ها فرق نمی زاشتن چون از اول هم بین مفهومی و مصداقیه فرقی نمیذاشتن تا زمان شیخ. هم یه جور میگفتن، میگفتن ظهور گرفته یا نگرفته، اگه گرفته معانی جلوشو گرفته یا نگرفته. مثلا تو متصل هم میگفتن که ظهور مجمن میشه دیگه متصل، درسته؟ از اول تمسک گرفته بکنیم. تو منفصل اگه متباینه این بود که بحث مخاطبه قطعی و ترجیح و مرجعه بود نمیشد، بعدش میشد. چون بین مفهومیه و مصداقیه فرق نمیذاشتن همین کار هم میکردن، ما هم حرفی بگیم نداریم. ولی در شما که فرق میذارین از شیخ به این وردارید فرق میذارین، اینجا هم باید فرق میذارین. من شبه مفهومیه دارم در معنای اصورت شک دارم یا شبه مصداقیه دارم. اگر مفهومیه دارم بله اطلاقی بود تمسک میکنم، نبود است قرار. ولی اگر شبه مصداقیه دارم چرا مبنای شیخ، چرا مبنای آخون، چرا مبنای متأخرین؟ چون تو اصورت مخصص لفظیه نمیتونم به آم تمسک کنم. در خروج از محل ابتلا مخصص لبیه، لفظی نیست. اونجا هم داره طبق مبنا شیخ باشه تمسک میکنه یا نمیکنه؟ میکنه. چون در مخصص لبی اجمال مصداق و سرایت نمیده. آخوند باشه
تفصیل میده
یه بدیهه یا نظری. و خروج از محل ابتلا بدیهه یا نظری؟
بدیهه.
پس میشه عقل متصل، ولی شد مثل متصل دیگه نمیشه به آن تمسک کرد. و بعدی هم که میان که قدرت میگن نمیشه، در نتیجه اونها هم نمیتونن به آن تمسک کنن. بنویسن اینجا شیف آخون و بعدیه دفاعاً مل مشهور کنن قدما گفتن در صورت شک بین محصوره و غیر محصوره به تعبیر آخون میشه شک، چون آخون که محصور و غیر محصوره کار نداریم، شک در حرجی بودن یا نبودن احتیاط به اطلاقات دال بر لزوم اجتناب، لزوم احتیاط تمسک میکنیم. و اگر اطلاقی نبود براعت جاری نکته حاشیه‌ای از مرحوم خویی و تبریزی
اونم که در بحث اجمال مشهور بودم که در بحث اجمال مخصص بین شبهه مفهومیه و مصداقیه تفاوتی نمی‌گذاشتند، سخن فوق را طبق مبنایشان می‌گفتند. ولی شیخ آخوند و مشهور متأخرین که بین این دو فرق می‌گذارند، باید در مانحن فی نیز این فرق را بگید اجرا کنید. اگر شبهه مفهومیه بود، یعنی چی معلوم نبود؟
مراد جدی،
یعنی مراد جدی مولا معلوم نبود، همانند قدما عمل میکنند. ولی اگر شبهه مصداقیه بود، اینجا اگر مخصص لفظی باشد مثل عسر و حرج، حالا دیگه دلیل لفظی داره عسر و حرج، ماجرا لکم فی الدین من حرج دلیل لفظی داره. اگر مخصص لفظی باشه، هیچ یک نمیتوانند به عموم عام بگید استناد کنند و اجمال در شبهه مصداقیه مخصص لفظی به عام سرایت میکنه. اگر مخصص لبی باشد مثل همین خروج از محل ابتلا، شیخ انصاری به عموم عام تمسک میکند، یعنی میتواند به عموم عام تمسک کند. ولی آخوند بین لبی بدیهی و نظری تفاوت می‌گذارد و حق مطلب آن است که در مخصص لبی مطلقا نمی‌توان به آن تمسک کرد.
فقط لبی و لفظی نیست، لفظی لفظش اومده، لبی لفظش
نیست.
مثلا اگه
عدم
ابتلا
تو رو باید
اومده بود
میشه لفظی.
باشه
ملاک بدی و نظری چیه؟ ملاک به همه جایی با تعمل به دست میاد یا نیاز به تعمل و تفکر نداره. کی ارشادی نام شد؟ ها بله ارشادی باشه، جهد جدید که نداره، همون ملاک بله حقیقی بخونه اینو از سالس تنجیز رو نهیم اجمالی تشبهت غیر المحصوله که مشهور میگفتن همانا شنچنین است، انهم شنچنین است به تحقیق شناختی، نوای شنچنین است شن. همانا شنچنین است که شناختی که باز شنچنین است. اگر تکلیف معلوم فعلیت داشت، یعنی فعلیت مطلقه داشته بفهم، فعلیت بین جمیع الجهات داشت، تفاوتی نمی کنه که اطراف اون معلوم محصوله باشه یا اطراف غیر محصوله باشه. فعلی من جمیع الجهات